أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث در فصل 20 شد، گرچه مقدار اشارات از فصل 19 باقی مونده است. مباحثی که در این دو سه فصل 18 و 19 و 20 هست خیلی بحث‌های فلسفی نیست. بحث فلسفی اون بحثی است که در ارتباط با اصل وجود، احکام وجود، اقسام عام وجود و احکام اقسام عام باشه. اینا بحث‌های فلسفی است. بعضی از مسائل هست که استطرادی مطرح میشه، مسائلی که در فصل 18 و 19 و 20 هست در حقیقت اینطوره. البته دو تا مطلب از مطالب این دو سه فصل قابل توجه هستش. یکی این هستش که آیا ممتنع به ذات قابل ادراک است؟ این بحث بسیار خوبی است، به لحاظ فلسفی میتونه جایگاه داشته باشه. و اینکه آیا احکام ممتنع به ذات چگونه هست، چگونه به اصطلاح برش اثبات میشود. پس مطلب اول این هست که آیا ممتنعات به ذات قابل ادراک هستند، معقول واقع میشوند یا نه. این بحث فلسفی هست، بحث مناسبی است. ثانیا اینکه آیا احکام ممتنع به ذات چیا هستند، که این هم بیان میشود. اما مطالبی که به تعبیر جناب صدر متعالین هم در ابتدای این فصل و هم در فصل گذشته مطرح فرمودند، نگرش های جدلی که به این بحث ممتنع به ذات. بله، هر ممتنع به ذاتی ممکن است، ممکن است که یک محالی رو با خودش داشته باشد. خود ممتنع به ذات محال است، ممکن است یه محالی باش باشد، اما این همراهی و مصاحبت یک مصاحبت استلزامی و تلازمی نیست که الا ولا بود حتما باید با یک محالی یه محال دیگری باشه. این نیست. تمام تلاش جناب صدر متعالین اینه که این سخن ناسوابی که به اصطلاح جدلیون دارن در این رابطه که هر محالی ممکن است یا نه، هر محالی محال دیگری رو با خود همراه دارد، این رو ایشان دارن رد میکنن، نفی میکنن. بعد میفرمایند که ما در حقیقت باید به دنبال تلازم باشیم، استلزام باشیم. بحث تلازم و استلزام است که میتواند راهگشا باشد. بله، اگر یک ممتنع به ذاتی با یک امر دیگری که ممتنع هست استلزام و تلازم عدمی داشته باشد، بله ما اینو میپذیریم که یک محالی یه محال دیگری رو به همراه داشته باشد. اما اینکه ما به صورت کلی و مطلق بیایم بگیم که هر ممتنعی یا هر امر مستحیلی الزاماً با خودش یک مستحیل دیگر رو به همراه دارد، این سخن تامی نیست. و مباحثی که ما در این فصل 20 داریم عمدتاً بحث‌هایی است که در یک نظام منطقی و بحث‌های جدلی داره شکل می‌گیره، وگرنه اون سبقه فلسفی بحث خیلی دقت یعنی توجه نشده. نه اینکه توجه نشده ها، چون اونها ورود کردن و گفتن، یعنی جدلیون ورود کردن و گفتن که هر امر محالی محال دیگری رو با خود داره، جناب صدر متعالین داره این کلیت رو به این صورت در حقیقت دفع میکنه. میگه اگر یک محالی مستلزم یک محال دیگری بود یا با یک محال دیگری در تلازم بود، البته میتونه یک محال دیگری رو داشته باشه. مثلا اگه گفتیم بر اساس مثالی که در کتاب هست که اگر انسان حمار باشد، انسان ناهق است، خب بله این هر دو مستحیل هستن و دومی هم مستلزم اولی هست. خب طبیعیه دیگه، اگر انسان حمار باشد، حمار در حقیقت ناهق است دیگه، ناطق که نیست که. دومی هم محاله، اولی هم محاله، و اینها بر اساس تلازمی که با هم دارن یکی دیگری رو در پی دارد، نه به خاطر اینکه هر محالی محال دیگری رو بخواد در پی داشته باشد. پس بنابراین فضای حالا عمومی بحثی مقداری جدلی میشه، یه مقدار منطقی میشه، یه مقدار صورت‌های مسائل از اون حالت‌های بسیط وجود شناسانه بیرون میاد. هیچ دوستان در محضر ملاحظه میفرمایید که جدیت یعنی پیچیدگی نداره، فقط به لحاظ ذهنی. ما انشاءالله اگه خدا بخواد در فصل 21 وارد ادامه بحث هامون میشیم. فی فصل 21 که صفحه 411 هست، این است که فی کون وجود الممکنه زائدن علی ماهیته عقلن، وجود زیادتی بر ماهیت دارد، یکی از مسائل بسیار مهمی است در فلسفه که هنوز هم برغم این همه توضیحات اینها بعضی ها همچنان اصرار دارند که نوعی از هستی رو برای ماهیت در خارج اثبات بکنن، که انشاءالله این بحث‌های مقداری هم گواراتر به لحاظ فلسفی و هم راهگشاتر به لحاظ شبهاتی که در ذهن بسیاری از افراد وجود داره و اینها باید انشاءالله برطرف بشه. بنابراین تا فصل 21 که انشاءالله خواهیم رسید ما مهمان این گونه از مباحثی هستیم که از جایگاه جدلیون مطرح می شود و جناب صدر متعلقین برای دفع سخنان جدلیون جوابهای متعددی رو بیان می کنند. خب ما برای اینکه وارد فصل بشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فصل 20 فی ان الممتنع کیف یسه و یستلزم ممتنعا آخر. این عنوانی است و به اصطلاح تیتری است که جناب صدر متعلقین انتخاب کردند برای اینکه خود این تیتر داره یه چیزی رو دفع میکنه. میفرماید که ممتنع، یعنی ممتنع به ذات، چگونه ممکن است که یک ممتنع دیگری را استلزام داشته باشد و لازم داشته باشد. لذا در ابتدا سخن جدلیون رو مطرح میکنن، نظری که آقایون جدلی ها دارن، و بعد جوابی که جناب صدر متعلقین دارن. بازم تأکید کنیم بر آقایون، ملاحظه فرمایید، ما بحث تلازم رو باید بسیار جدی، تلازم یعنی لزوم طرفینی. مثلا میگن که متضایفان متلازمانن، ابوت بنووت رو اقتضا میکند و بنووت هم ابوت رو تقاضا میکند. این استلزام و این تلازم یه تلازمی است که عقل اون رو امضا میکنه و با وجود ابوت بنووت رو تصحیح میکنه، با وجود بنووت ابوت رو تصحیح میکنه. این تلازم، یا تلازم روشنتر تلازم بین علت و معلول. بین علت و معلول تلازم هست، علت اقتضا دارد، اگر علت تام تحقق پیدا کرد که معلول رو با خودش داشته باشد. این استلزام و این تلازم در نظام علی کاملا محفوظ. یا اگر یک معلولی تحقق پیدا کرد، این معلول اگر یه معلول دیگری هم وجود دارد، اگر وجود یک معلول بود حتما باید معلول دوم باشد. چرا؟ چون معلول اول ما رو به علت میرساند و اون علت هم چون این معلول دوم ایجاد کرده، ما از این طریق به وجود علت ثانی هم پی میبریم. اینه که میگن شبه لم هست، برای اینکه از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم. بنابراین اصرار جناب صدر متعلقین هستش که ما از این دایره بیرون نریم، ذهنمون رو ذهن فلسفی بکنیم و در ذهن فلسفی و عقلی همواره باید به دنبال تلازم باشیم. لازم امری باید به اون شی باشد. متاسفانه منطق اونطوری که باید کارآمدی خودش رو در بین مراکز علمی مخصوصا حوزه ها داشته باشه الان کم رنگه. شما نمیدونید که این حد متوسط، حتما میدونید البته این تعبیر عامیانه است، که چقدر حد وسط نقش آفرین است. حد وسط مثلا شما میخواید بگید که عالم حادث است، آیا عالم حادث است یا نه؟ بله. خب چی باعث میشود که ما بفهمیم عالم حادث است؟ میگه که خب عالم تغییر دارد، العالم متغیر، ولی حد وسط ما این است که المتغیر و حادث. چون المتغیر و حادث، ثبوت اکبر برای اصغر به واسطه این حد وسط، اون هم در حد این که حد وسط علت است. خب این شیرین ترین نکته ایست که در فلسفه به لحاظ نظام علی ما میتونیم بیابیم. العالم متغیر، نقش حد وسط ملاحظه فرمایید، ما به این راحتی نمیتونیم بگیم العالم حادث. حالا یه وقت یه بیان وحیانی وجود داره، اونا علا رؤوسنا، اما ما اگه بخوایم نگاه فلسفی داشته باشیم، فلسفه میگه که این حد وسط یه پیوندی با اصغر داره، یه پیوندی با اکبر داره، پیوند تلازمیه، پیوند استلزامیه، شما را از اکبر به اصغر میرساند. میگید العالم متغیر، این مصغرا، و کل متغیرن حادث. نتیجه چیه؟ حکم حدوث بر عالم میاد. به واسطه چی؟ به واسطه این حد وسط، این المتغیر و حادث. لذا حد وسط ها آقایون باید خیلی برای ما جایگاه داشته باشن و نسبت بین حد وسط با دو طرف مقدم و تالی یا دو طرف حد اکبر و حد اصغر خیلی باید به لحاظ فلسفی مورد توجه باشه. اون چی که ما در فصل 20 میخواهیم بخونیم دو تا مسئله به صورت کلی البته هست، دو تا مسئله هست. یک، اون چی که در اندیشه جدلیین است اونو دفعش میکنه. دو، اون چی که در اندیشه حکمت ماست که بحث تلازم و استلزام و نظائر آن هست، اینو داره مرحوم مولا صدرا برجسته میکنه. هر جایی که تلازم بود یک مستحیلی مستحیل دیگر رو به همراه دارد، هر جا که تلازم بود یک واجبی واجب دیگر رو به همراه دارد. همینطور این معلول واجب بالغیر است، این واجب به ذات، واجب به ذات است. چون بین واجب به ذات و واجب بالغیر طرفین از ناحیه علت از ناحیه معلول تلازم وجود دارد، هر کجا که واجب به ذات وجود داشت واجب الغیر هم بایستی که وجود داشته باشد. مثلا صادر نخستین واجب الغیر است، تلازم دارد با واجب ذات، و بالعکس ما با حکم به احد اینا دومی هم حکم کنیم. اما صرف این که بگیم هر محالی مستلزم با محال دیگر است، این سخن تام نیست. همونطور که اجمالشو در فصل 18 ملاحظه فرمودید، در فصل 20 توضیح بیشتری نسبت به این مسئله هستش. لذا این عبارت ها دوستان رو خیلی مضطرب نکنه. فصل 20 فی ان الممتنع کیف یصح ان یستلزم ممتنعا آخر. آقایون جدلی ها اینجا به صورت قاعده کلی میگن، میگن هر ممتنعی، هر ممتنعی که محال است مستلزم است یک محال دیگری را. اینا به صورت کبرای کلی دارن میگن، قاعده کلیه. اما ایشون میگن که نه، اینطور نیست، گاهی اوقات هست، گاهی وقتا اینطور نیست. وعلم ان من عادت عامه الجدلیین، عادتشون اینه که چی که میگن؟ میگن ان یقولوا هذا المفروض لما کان محالا. اگر یه شما چیزی رو محال فرض کردید، مثلا گفتید که این مثالی که خودشون میزنن که لو کان الانسان همارن، خب اگر بگیم لکان ناطقا، این یک مستحیل دیگری است که با خودش همراه دارد. لما کان محالا، این مفروض اگر محال شد، جاز ان یستلزم این محال مفروض محالا آخر. حالا ایه محال کان، هر چی میخواد باشه، بالاخره هر محالی یک محال دیگر رو به همراه دارد. مثلا میگن که در جواب که میگن ما اگر اجتماع نقیزین تصور کنیم، این اجتماع نقیزین محال هستش، خب این امتناعش ذاتیه، این معلوم نیست که یه محال دیگه با خودش داشته باشه. که اگر واجب به ذات را با واجب با صادر نخستین سنجیدیم، اینجا میتونیم تلازم استفاده بکنیم. اما تصور کردیم اجتماع نقیزین رو، این اجتماع نقیزین هم محاله، ممتنعه، بله؟ خب آیا این محال یه محال دیگری در پی داره؟ نه، همچین چیزی نیست که یه هر محالی محال دیگری داشته باشد. لذا میفهمند و هازا لیسه به صحیح کلیتن، یعنی شما بخواد یه قاعده کلی درست بکنید که کل محالن یستلزم محالن آخر، این سخن تامی نیست. و لذا فهمودن که هازا لیسه به صحیح کلیتن، یعنی اگه قاعده کلی بخواید درست بکنید این درست نیست. خب بعد میفرماید که ازلا فرق بین المحال و الممکن. ما برای این که یه مدار ذهنمون نزدیک بشه به مسئله محال، از طریق ممکن استفاده میکنیم. ما اگر به اصطلاح یک وجوبی را یا یک ممکنی را فرض کردیم که وجود دارد. گفتیم از شجر و موجودون. خب این از شجر و موجودون این اینجوری نیست که همراه خودش یک محالی رو بخواد داشته باشه. یا ببخشید همین مثالی که در دستیم الانسان و همارون. خب اگر همچین تصوری کردیم و محال بوده این تصور کردیم، محال دیگری که در نداره با خودش که فَإِنَّ مَعْنَ الْبَلَ اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُحَالِ وَالْمُمْكِنِ. در چی فرقی نیست؟ فی ان الاستلزام بین شیئین لا یثبت الا بعلاقه ذاتیه. شما تا پایان این فصل این علاقه ذاتیه رو ملاحظه می‌فرمایید و تمام توجه باید رو همین علاقه ذاتیه باشه. علاقه ذاتیه همون علاقه است که بین علت و معلول است، معلول و علت است، معلول علت ثالثه هست و همین. این خیلی مهمه، این تلازم، این ملازمت در فلسفه تمام نقش رو داره. ما الان همین مثل همین قاعده مثالی که زدیم که العالم متغیر و کل متغیر حادث العالم حادث. خب میبینیم که این متغیر هم با عالم ارتباط داره هم با حدوث ارتباط داره. این تلازمی که بین تلازم وجودی که بین متغیر و عالم و بین متغیر و حادث است باعث میشه که ما حکم حدوث را برای عالم تثبیت کنیم. فإن معنى الملازمة هو كون الشيئين بحيث که لا يمكن في نظر العقل نظرا الى ذاتيهما وقوع تصور الانفكاک بينهما. معنای ملازمت این است که دو چیز که با هم تلازم دارن یعنی چی؟ یعنی به گونه ای هستن که وقتی شما این دوتا را تصور کردید، تصور انفکاک بین این دوتا ممکن نباشد. شما تصور کردید وجود علت رو و وجود معلول رو، خب میتونید در این عین حالی که تصور کردید این تلازم و این علاقه لزومیه رو بین وجود علت و وجود معلول، بعد بیاید بگید که اینا از هم دیگه منفکن. تصور نمیشه تصور کرد. اینو میگن علاقه لزومیه که هم جانب اثبات رو فرمودن هم جانب سلب را. وجود معلول برای وجود علت ثابت است به ضروره، وجود علت برای وجود معلول ثابت است به ضروره. وقتی به ضروره ثابت شد دیگه امکان انفکاک وجود ندارد. فإن معنى الملازمة هو كون الشيئين بحيث كه لا يمكن في نظر العقل نظرا الى ذاتيهما لا يمكن چی وقوع تصور الانفكاك بينهما. وقتی شما تلازم و علاقه لزومیه رو دیدید دیگه قدرت این نیست که بین این دو تا انفكاك ببینید. اینو میگن علاقه لزومیه. و هازا مما یستدعی علاقت العلیت الایجابیه. این چیزیست که علاقه علیت ایجابیه استدعا میکند. یعنی چی؟ علاقه ایجابیه یعنی چی؟ یعنی اون ارتباط وجودی که بین علت و معلول است. بین علت و معلول یه علاقه لزومیه وجود دارد و مراد از علاقه لزومی این استش که با فرض این علاقه دیگه انفکاک بین معلول و علت وجود نداشته باشد. این نمونه بارز رو می فرماین فهازا مما یستدعی علاقت علیت الایجابیه. این علاقه لزومیه همون علاقه علیت ایجابی است. اما بین نفس العلت و معلولها این یک که این علاقه علیت وجود دارد و اما بین معلول علت واحده این هم دو علی الوجه الذی سیجیء فی مبحث تلازم بین العلت بین الهیولا و السوره. خب یه مثالی است که انشاءالله بعداً مخصوصا در جلد سوم که بحث ما دو صورت است رو خوب تبیین میکنن انشاءالله. ولی ملاحظه فرمودی یه علاقه لزومیه بین ماده و صورت هست. چرا؟ چون ماده محض القوه است، استعداد محض است. هیچ فعلیتی ندارد. و از طرف دیگر چیزی که فعلیت ندارد وجود و تحقق ندارد. این از این طرف. صورت هم فعلیت محض است در عالم تجرد، در عالم مثال. اگر این صورت بخواد در ماده و در عالم طبیعت تحقق پیدا بکند، موطن و محل میخواد. پس هم صورت شریکت العله است برای ماده، وجود ماده، و هم ماده در تحقق خودش محتاج است به صورت، به جهت اینکه ماده محض القوه است. حالا مثال روشن‌ترش مثل صادر نخستین و باجر سبحانه و تعالی. صادر نخستین در اصل هستیش محتاج به واجب الوجود است. واجب الوجود در ابداعیتش، در مبدعیتش صادر نخستین رو دارد. این علاقه‌ای که بین علت و معلول، یا مثل نمونه دیگر بین معلول ای علت ثالثه وجود دارد، این علاقه لزومیه رو عقل کشف میکند. و هر جا که، دقت کنید این قاعده کلیه، هر جا که علاقه لزومیه بود و عقل بین دو امر این علاقه لزومیه رو یافت، وجود یکی با وجود دیگری همراه هستش. در جانب منفی و امتناع هم همینطوره. خب و هذا مما يستدعي علاقه اللزوميه، علاقه العليه الايجابيه. این چیزی است که استدعا میکند. چی استدعا میکند؟ میخواهد علاقه علیت ایجابی. علاقه علیت ایجابی چی رو میخواد؟ این لزوم و تلازم رو میخواد. حالا این علاقه علیت ایجابی اما بین نفس العله و معلولها یک، و اما بین معلول علت واحده دو. البته اینجا ویرگول میخواد، علل وجه الذی سیجی او فی مباحث تلازم بین الهیولا و السولا. خب وارد بحث منطقیین میشن و یک قواعد، سلسله قواعدی از مباحث منطقی رو دارن اینجا مطرح میکنن.
فرمایید. واسه این بحث ماده و صورتی که فرمودید که به هر دوش نیاز هست، به نظرم به قول اصیلین خیلی نزدیک شدیم.
بله، به قول
اصیلین.
نه، برای اینکه قول اصیلین این استش که ماهیت و وجود هر دو اصیلن، در حالی که ما در بحث ماده و صورت هر دو وجودی هن. در ماهیت اصلا حیثیت وجودی وجود ندارد. که اونایی که میخوام بگن ماهیت و وجود هر دو اصیلن، در اون جاییست که به ماهیت بخوان حیثیت وجودی ببخشن. خب ماهیت که حیثیت وجودی نداره که. ماهیت من حیثیه نیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه. بنابراین با اون فرق. فعلیت محض است. بله دیگه، صورت اصلا صورت شریک الله، صورت اصلا ماده ایجاد میکنه. ماده چون محض القوه است، بدون فعلیت تحقق ندارد. ولی این صورت است که میگن شریک الله است، که برای ماده باعث میشود که او هستی پیدا کند. خب چی هن؟ ماهیت هستن. برای دیگه ماهیت هستن، ولی به لحاظ وجودی ماده و صورت از هم جداست. علم تسمع قول المیزانیین، آیا سخن منطقیین رو نشنیدید؟ میزان، علم منطق را به علم میزان میگن. خب میزان یه مسئله ایست که از آقا خدا سلامتشون بداره، این روزها یه سخنی رو از قرآن میفهمه که همه آیات قرآنی اینجور نیستن، این آیات با جلال و شکوه هست. این هست که ولوزنو یوم ازن الحق. گاهی فتح فرماشه ها جاها باید مدت ها تو حوزه باشه تا معناش فهم بشه. خیلی از آیات هستن که یه وقت میفهمیم که مثلا قبر حق است، قیامت حق است، حساب که حق است، تطایر کتب حق است. حق یعنی ثابت، قطعی است. اگر گفتن که میزان حق است، یعنی ثابت است، تردیدی درش نیست. قبر حق است، صراط حق است، سؤال حق است، اینا یعنی ثابتن و تردیدی درش نیست. این یه حدیه، حرف متوسط. حرف نهایی این است که ولوزنو یوم ازن الحقو. این الف لام خیلی داره اینجا کار میکنه. یعنی اعمال شما، اخلاق شما، اعتقادات شما، رویه شما، نیات شما، همه فعالیت های شما تو یک کفه ترازوه، تو کفه دیگر حق است. والوزنو یوم اذن الحقو. چون مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام عین حق است، میگن که خب اعمال را با حق میسنجن، با علی میسنجن. البته خب آقا علی ابن ابی طالب اون به اصطلاح وزن کامل است، اما در عین حال یه رشحاتی از اون حقیقت میاد وزن قرار میگیره برای افراد عادی. اونها موزون دارن، موزون عبارتند از عقاید و اخلاق و اعمال و امثال ذلک، ولی اون چیزی که در مقابل او هست حق است. این آیه رو با آیات دیگه نمیشه مقایسه کرد. گاهی وقتا اصلا آجاب با احساس، یعنی گویا این که اصلا دارن لمس میکنن، میگن این چه آیه ایه، چقدر والوزنو یوم اذن الحق، یعنی عقاید را، اخلاق را، اعمال را و هر چی که هست را با الحق میسنجن. این الحق یه حق مطلقی است که در حقیقت عامل سنجش است و وزن هستش. خب در منطق هم ما یه وزنی داریم و یک موزونی داریم. وزن در منطق عبارت از همین قواعد و فرمول هایی که در حقیقت وجود دارن و با اونها باید ما مسائل رو بسنجیم. علم تسمع قول المیزانیین، خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعالین آقای ان شاء الله مراجعه فرمایید، ایشون به شدت به میزان و مخصوصا قیاس برهانی معتقدند و آیات قرآنی رو هم می‌فرمایند که بر اساس این به اصطلاح منطق آمده هستش. همونطور که خدای عالم وقتی داره سخن میگه، سخن عبارت ها و الفاظ روی چی میگه؟ روی قواعد منطقی میگه. حالا یه آقای شوخی میکرد سیوتی درس میگفت، میگفت که خدا سیوتی رو دیده بغل خودش گذاشته قرآن رو نوشته. خدا سیوتی رو کنار دستش گذاشته قرآن هست. به هر حال به لحاظ تفکری خدای عالم از میزان منطق مصطلح علمی مطلبی رو بفهم. به لحاظ عبارتی فاعل مرفوع، مفعول منصوب، تمیز فلان، حال فلان، شرط، همه اینا بر اساس این قواعد هستش که بیان میشه. عرض کنم که الان میفرمایند که قول میزانیین و قول منطقیین در این باب چیه؟ میفرمایند که هر جا که علاقه لزومیه و تلازم بود بین مقدم و تالی یا بین صغرا و کبرا ما میتوانیم نتیجه، لو کانت شمس و طالعتن فنهار موجود. خب این فنهار موجود به جهت تلازم وجودی است که بین نهار و شمس وجود دارد و بالعکس. خب این رو منطقی تصریح میکنه و میگه که این در حقیقت میزان هست باید بر اساسی. اما اگر این اتفاق نیفته، نه ما نمیتونیم بگیم که هر محالی محال دیگر را لازم دارد. این لازم داشتن را شما باید از طریق عقل اون تلازمش رو اثبات بکنی. اگر تلازم بین مقدم و تالی وجود داشت، خب بله کاملا میتونید بگید که این محال اون محال دیگر رو در پی دارد، و نه به خاطر اینکه این هر محالی هر محال دیگری در پی دارد، بلکه به خاطر تلازمی که بین محال اول و محال دوم هستش. علم تسمع قول المیزانیین که چی فرمودن؟ که ان شرطیت اللزومیه، همین قاعده ای که لو کانت شمس طالعتن، ان شرطیت اللزومیه چیزی است که یکون الحکم فیها به صدق تالی علا تقدیر صدق المقدم. چرا؟ لعلاقت بینهما طبیعیه. بین طلوع شمس و نهار یه علاقه طبیعی وجود داره دیگه. خب وقتی عقل این علاقه طبیعی بین نهار، بین شمس و نهار رو میبینه، حکم میکنه به این که این اگر این باشه، این هم حتما هست، این تلازم رو میابه. ان شرطیت اللزومیه ما یکون الحکم فیها به صدق تالی علی تقدیر صدق المقدم. چرا؟ لعلاقتن بینهما، یعنی بین مقدم و تالی، طبیعیتن علاقتن طبیعیه. و هازا یمتاز عن شرطیت الاتفاقیه. آقا اگر خورشید طلوع کرد این بچه ها میرن مدرسه، خب این بچه ها میرن مدرسه که تلازمی بین این و خورشید وجود نداره که، اینو میگن لزومیه اتفاقیه. بله اتفاق هست که هر وقت خورشید طلوع میکنه آدم ها میرن سر کار، اما این معناش این نیست که مثلا روز جمعه تعطیل اگر شد یا یک تعطیلی رسمی واقع شد خورشید طلوع کرده کسی هم سر کار نمیره. این علاقه باید وجود داشته باشه، علاقه طبیعیه باید وجود داشته باشه تا تلازم نتیجه گرفته باشه. و لحاظا یمتازو، چی یمتازو؟ این شرطیه لزومیه. انه چی؟ انه شرطیت اتفاقیه. و کما ان الاستلزامه لا يتحقق الا بتحقق العلاقه الطبيعيه بالفعل فجواز الاستلزام لا يكون الا بجواز تعلق تحقق العلاقه. اگر این علاقه لزومی بود خب اون تالی هم لزوما با مقدم است، اما اگر این علاقه جوازی بود، جائز بود، هر وقت خورشید طلوع کرد آیا میان سر کار خودشون، خب این مستلزم این نیست که حتما اینا برن سر کارشون، که این جائز است، اتفاق است که ممکنه باشه ممکنه نباشه. خواهش
میکنم. طبیعی یعنی لزومیه؟
نه نه، طبیعی هستش که این طبیعی وصف لزومی است. یه لزومیه طبیعی داریم مثل همین لوکانات شمس و طالعتن فن نهار رو موجود باره. چرا؟ چون نهار طبیعتاً با خورشید ارتباط طبیعی دارن، این هستش لذا طبیعی
تعبیر
کرده. نه خیلی، بلکه مثلا میگیم که علاقه لزومیه وجودیه یا علاقه لزومیه انادیه، مثلا اینا دقیقا توصیفی هستن برای لزوم. نحوه لزوم یه وقت جواز است، یه وقت لزوم است، یه وقت حالت امتناعی دارد و امثال ذلک. فجواز الاستلزام لا یکون الا بجواز تحقق العلاقه. خب نتیجه میخوایم بگیریم چی؟ فکل ما وكل ما نه فکل ما صح عند العقل ان یکون بین المحالین على تقدیر تحقق ما تحقق ما علاقتن ذاتیتون یکونو به حسبها اللزوم جاز ان یحکمه بالاستلزام بینهما. خب پس تمام تلاش رو عقل باید بکنه بین این دو امر اون علاقه رو پیدا بکنه، اگر علاقه رو پیدا کرد میتونه حکم به استلزام بکنه. فهمیدید؟ فکل ما صح عند العقل، چی صح؟ ان یکون بین المحالین علا تقدیر تحقق ما. اما گفتیم اگر انسان حمار باشد ناطق است، ناهق است، درسته، این تلازم وجودی، اگر ناطق باشه این هم یه محال دیگر هستش. فرمایید که بله فکل ما صح عند العقل ان یکون بین المحالین علا تقدیر تحقق ما یکون علاقتن ذاتیه که یکونو به حسبها اللزوم، یعنی به حسب این علاقه ذاتیه تلازم وجود دارد، جاز ان یحکم العقل بالاستلزام بینهما و الا بطل بتتن. اگر شما یعنی عقل این تلازم رو ندید بخواهید حکم بطی و قطعی بکنید این سخن باطل است و قطعی است. این چرا تاکید دارم که الا و الا بطل بتتن؟ چون میخواد در مقابل جدلیین موضع بگیره. جدلیین قاعده کلی درست کردن که هر جا که یک محالی بود یه محال دیگری هم مستلزم او هست. ایشون میگه نه، چه بس اگر عقل بین اولی و دومی تلازم دید حکم میکند به همراه بودن و لزوم، و اما اگر تلازم رو ندید حکم نمیکند. جازن یحکم بل استلزام بینهما و الا بطل بتتن. بنابراین فعزن المحالو قد یستلزمو، نه اینکه یستلزمو، قد یستلزم و محالا آخر، اون کیه؟ کی مستلزم است؟ اذا کان بین المحالین علاقتن ذاتیه، اگر یه علاقه ذاتیه بین محالین بود، البته با وجود یکی دومی هم هست. حالا این علاقه رو دارن مصادیقش رو بیان میکنند ها، این مصادیق این که تو خط تیره گذاشتن تا دو سه سطر پایین تر، این مصادیق علاقه لزومی است. یک، سواء کانت معلومتن به ضروره که استلزام تحقق مجموع ممتنعین ذاتیین، سواء کانت معلومتن به ضروره که استلزام تحقق مجموع ممتنعیت انسانن تحقق احد ما، اگر علت بود حتما باید معلول باشد، اگر علت معدوم بود حتما هم باید معلول معدوم باشد. سواء کانت معلومتن به ضروره، مصادیقی داریم که به روشنی و وضوح هست، مثل نسبت بین علت و معلول، اگر علت بود قطعا معلول هم هست، اگر معلول بود قطعا هم علت هم هست. سواء کانت این علاقه لزومیه معلومتن به ضروره که استلزام تحقق مجموع ممتنعین ذاتیان تحقق احد ما، اگر متلازم بین یکی رو این دوتا رو فهمیدیم، پس حتما بایستی که تحقق احد ما باشه، که استلزام تحقق مجموع ممتنعین ذاتیین تحقق احد ما، این مجموع استلزام دارد که حتما باید احد ما وجود داشته باشد، یعنی با وجود یکی که دیگری نمیشه وجود نداشته باشه، که علت که بود معلول هم هست و بالعکس. خب مثال دیگر، و کس استلزام حماریت زید، مثلا استلزام دارد چی را؟ ناحقیته، این فاعل مفعولشه، که استلزام حماریت زید، اگر فرض کردیم که لوکان زیدون ها حمارن لکان ناحقا، و که استلزام، چرا؟ چون حماریت و ناطقیت با هم تلازم وجودی دارن، مثل انسانیت و ناطقیت، انسان اگر بود قطعا ناطق هم هست دیگه، حمار اگر بود قطعا ناحق هم هست دیگه، چرا هست؟ این محال اون محال رو داره، چرا؟ برای اینکه تلازم بین حمار و ناحق رو فهمیدیم، تلازم بین انسان و ناطق رو فهمیدیم. حالا که استلزام روشن و بدیهی اینجا، یا این استلزام اکبل اکتساب باشه، کما ان دوره یستلزم و تسلسل وقد لا یستلزم و اذا لم یکن، به این وقد لا یستلزم میخوره به بالا ها، دقت کنید این جمله اینجوری بخونید اول، فاذن المحال قد یستلزم و محالا آخر اذا کان بینهما علاقتون لزوم ذاتیه، و قد این قد اینجا میخوره، و قد لا یستلزم و چرا؟ اذا لم یکن بینهما علاقتون عقلیه، پس اگر علاقه عقلی بود تلازم رو ما حکم میکنیم، و اگر علاقه عقلی نبود تلازم نیست. این تقریبا کلیت مسئله است، و از اینجا تا پایان فصل میریم دقیقا در شرح این مسئله و مصادیق دیگر. الحمدلله رب العالمین.